نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما در ایران. در ثانیه‌های اول شروع 13 خرداد ماه بامداد دوشنبه، آزاده اسدی هستم در مجله نیمه شب رادیو فردا با شما تا 45 دقیقه آینده همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب شما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم و بمونید با ما. بعد از اخبار در مورد برنامه‌های امشب بیشتر توضیح میدم. مینا بهرام است.
سلام شنوندگان عزیز. در ترکیه چند هزار تن از معترضان روز یکشنبه نیز در استانبول و آنکارا تجمع کردند. این تجمع در 3 روز گذشته ادامه داشته است. اعتراض‌های روز یکشنبه در میدان تقسیم استانبول آرام بود، اما در آنکارا پلیس 100 تن از معترضان را که قصد راهپیمایی به سوی دفتر نخست وزیر را داشتند، با گاز اشک‌آور و ماشین‌های آبپاش متفرق کرد. اعتراض‌های نیز در 10 شهر دیگر ترکیه برگزار شد. معترضان می‌گویند به طرح تخریب یک پارک در استانبول و ساختن مرکز خرید و مسجد به جای آن اعتراض دارند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه سازمان دهندگان اعتراض‌ها را متهم کرد که هدفشان فراهم کردن زمینه مداخله بر ضد حاکمیت دموکراسی بر کشور است. دولت ترکیه از بازداشت 1700 نفر خبر داده است. گزارش ها که از کشته شدن عده‌ای در زد و خورد بین حزب الله لبنان و شورشیان سوریه در دره بقا در شرق لبنان است. به نوشته روزنامه النهار چاپ بیروت، مخالفان در سوریه قصد داشتند راکت‌هایی را در تپه‌های میان دره بقا و مرز سوریه مستقر کنند. روز شنبه نیز گزارش ها که از پرتاب تعداد راکت از مرز سوریه به منطقه زیر کنترل حزب الله در لبنان بود. نیروهای دولتی سوریه چند هفته است که با کمک افراد حزب الله لبنان می‌کوشند شهر قصی را از مخالفان بشار اسد پس بگیرند. وزارت اطلاعات ایران می‌گوید یک شبکه تروریستی که قصد خرابکاری در روز انتخابات ریاست جمهوری ایران را داشته کج و همه اعضای آن بازداشت شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بدون ذکر تاریخ و محل بازداشت این افراد یا نام بردن از کشوری افسوده است که سرشبکه این گروه در استخدام سازمان جاسوسی یکی از ارتجاعی ترین کشورهای عربی منطقه بوده که روز به روز وابستگیش به اسرائیل آشکارتر می شود. این اطلاعیه همچنین گفته است که این افراد با بریتانیا به یک شبکه جاسوسی بهائیت در شبه قاره هند مرتبط بودند. محمد علی نجفی به خبرگزاری ایلنا گفته است که هیئتی 7 نفره برای ائتلاف حسن روحانی و محمد رضا عارف تشکیل شده است و او به عنوان سخنگوی این ائتلاف روز شنبه آینده نامزد نهایی آن را اعلام می‌کند. محمد علی نجفی که محمد رضا عارف و حسن روحانی را 2 نامزد اصلاح طلب انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه ایران توصیف کرده، افزوده است که هنوز تصمیم قطعی در این باره گرفته نشده است. او همچنین گفته است که به دلیل عملکرد نادرست صدا و سیما فضای انتخاباتی هنوز گرم نیست. به گزارش خبرگزاری‌ها، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از روز دوشنبه نشست فصلی خود را آغاز می‌کند. بررسی تازه‌ترین گزارش یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، درباره پرونده هسته‌ای ایران از اصلی‌ترین موضوع‌های در دستور کار شورای حکام خواهد بود. مدیر کل آژانس در گزارش اخیرش از افزایش تعداد سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات هسته‌ای نطنز و قصد ایران برای راه‌اندازی راکتور تحقیقاتی در کارخانه آب سنگین عراق خبر داد، اما گفت که میزان ذخیره اورانیوم 20% غنی شده ایران افزایش چشمگیری نداشته است. مدیر کل آژانس همچنین در گزارشش افزود که برغم 10 بار دیدار و مذاکره با مقام‌های ایران، همچنان نتوانستند بر سر چارچوبی برای پاسخگویی ایران به سوال‌های آژانس درباره ابعاد احتمالی برنامه نظامی هسته‌ای‌اش به توافق برسند. و بارندگی شدید در برخی کشورهای اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری شده است. دولت جمهوری چک با اعلام وضعیت اضطراری تدابیری را برای مقابله با جاری شدن سیل بر اثر طغیان احتمالی رودخانه ولتاوا در مرکز پراگ پایتخت اتخاذ کرده است. بالا آمدن آب رودخانه ها در برخی مناطق غرب و جنوب جمهوری چک نیز باعث تخلیه 100 تن از خانه‌هایشان شد. در برخی ایالت های آلمان هم وضعیت اضطراری اعلام شده و بسیاری از جاده ها و خطوط راه‌آهن در اتریش و سوئیس به علت سیلاب از کار افتادند. پیش بینی هواشناسی حاکی از ادامه بارندگی شدید در چند روز آینده در این مناطق است.
ممنونم از مینا بهرام است. خبرها رو شنیدید. همراه ما بمونید تا بگم همکارانم چه برنامه‌ای تهیه کردن. آخرین اخبار انتخابات ریاست جمهوری، احتمال ائتلاف نامزدهای اصلاح طلب در انتخابات و تشکیل کارگروه 7 نفره. در گذشت آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی، امام جمعه اصفهان، یکی از منتقدان حکومت در سال 88. همراه ما بمونید، در بخش دوم مجله نیمه شب صدای دیگر رو میشنوید. تا روز انتخابات زمان زیادی باقی نمونده و ما تلاش میکنیم تو بخشای مختلف در برنامه‌های رادیو فردا به موضوع انتخابات بپردازیم. علیرضا کرمانی تازه ترین اخبار مربوط به انتخابات رو در برنامه تا انتخابات 92 تهیه کرده.
تا انتخابات 92،
نامزد واحد اصلاح طلبان شاید تا آخر همین هفته، نامزد واحد اصولگرایان هنوز هیچ چیز معلوم نیست. 10-11 روز تا انتخابات ریاست جمهوری در ایران نه اصلاح طلبان نامزد واحدی دارند نه اصولگرایان. نتیجه رایزنی های مشاوران محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی حالا این شده که کارگروهی 7 نفره تشکیل دادند تا با حسن روحانی و محمد رضا عارف مذاکره کنند. شاید یکی از این دو به نفع دیگری کنار برود. محمد علی نجفی روز یک شنبه در نشستی خبری خود را سخنگوی این کارگروه 7 نفره معرفی کرد و گفت در صورت نهایی شدن طرح نامزد واحد اصلاح طلبان تا شنبه آینده نام این نامزد اعلام خواهد شد و هر خبری هم جز آنچه این کارگروه اعلام می کند صحت نخواهد داشت. محمد علی نجفی اضافه کرد احتمال این که در دور اول انتخابات کسی انتخاب شود بسیار کم است و اگر ما به اجماع برسیم حتما یکی از گزینه‌های اصلاح طلب به دور دوم می رود. اما اگر هر دو نامزد باقی بمانند احتمال رفتن به دور دوم کم است. شورای مشاوران محمد خاتمی هم با انتشار اطلاعیه‌ای ضمن ابراز تأسف از حذف اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که می‌کوشیم تا نامزد واحدی را معرفی کنیم. شورای مشاوران محمد خاتمی در این اطلاعیه از حسن روحانی و محمد رضا عارف خواسته تا با پای نهادن در مسیر همکاری و ائتلاف برای ایجاد جبهه‌ای متحد و هماهنگ کمک کنند. با همه اینها محمد رضا عارف که روز یک شنبه با مترو راهی بازار تهران شده بود در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره خواسته طرفداران روحانی برای ائتلاف با او گفت من در این خصوص نظری ندارم و تا آخر در صحنه خواهم ماند. اما نشست انتخاباتی حسن روحانی شنبه شب در حسینیه جماران در پایان به بازداشت تنی چند از جوانان انجامید. ورود حسن روحانی و شروع نشست همراه بود با شعارهای اعضای ستادهای جوانان حامی حسن روحانی که از سراسر ایران به تهران آمده بودند. شعارهایی چون سرانه در حصر ما آزاد باید گردند. حسن روحانی در سخنان خود گفت
یک کلمه به صورت مبهم بگویم، امسال یعنی سال 92 سال 88 نخواهد شد.
به میان آمدن نام میرحسین موسوی شور و شوق و شعار را در میان جوانان بیشتر برانگیخت. آنجا که حسن روحانی گفت تابستان سال 81 همراه با میرحسین موسوی و گروهی از متخصصان برای بازدید از مرکز کالا الکتریک رفته و آن روز برای نخستین بار غنیسازی اورانیوم در ایران تایید شده. حسن روحانی در ادامه سخنانش گفت
پیروزی از آن ماست.
و به گزارش وبسایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در پایان مراسم 7 تن از جوانان حامی حسن روحانی از جمله سعید الله بداشتی رئیس ستاد جوانان حامی حسن روحانی بازداشت شده اند. روز یکشنبه اسماعیل احمدی مقدم فرمانده پلیس ایران گفت یکی از تعهدات نامزدها این است که به گفته او دنبال رو فتنه نباشند. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اضافه کرد شاید این موضوع ربطی به کاندیدا نداشته باشد و عده‌ای از این مسئله سوء استفاده کردند، اما ستادها موظفند که مراقبت کنند و اگر آنها قادر به کنترل نباشند نیروی انتظامی وظیفه دارد برخورد کند. در جناح اصولگرایان به گزارش ایسنا، مهدی طائب مسئول قرارگاه فرهنگی عمار در نشست بصیرتی در شهر رشتخار خراسان از عدم ائتلاف نامزدهای اصولگرا خبر داده و گفته اصولگرایان هنوز برنامه‌ای برای ائتلاف ندارند. غلام علی حداد عادل هم روز یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره ائتلاف سگانه، یعنی ائتلاف او محمد باقر قالیباف و علی اکبر ولایتی گفته آن ضرورتی که ما را دور هم جمع کرد حالا احساس نمی شود. ما تغییر روش داده ایم و این مسئله باعث شکست اصولگرایان نمی شود.
خبرهای داغ انتخابات ریاست جمهوری رو با علیرضا کرمانی شنیدید. یک روز بعد از اولین مناظره تلویزیونی 8 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران که با انتقاد همه نامزدها به کارنامه اقتصادی دولت همراه بود، محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهوری گفت اظهاراتی که این روزها در تبلیغات انتخاباتی درباره عملکرد دولت شنیده میشه از روی بی‌انصافی یا نبود اطلاع دقیق است. اون همینطور به نقل از محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران گفته که گواه عملکرد دولت مردم هستند و نیازی به دفاع از عملکرد دولت بین مردم نیست. در همین زمینه در گفتگوی ویژه انتخابات 92 در رادیو فردا با احمد علوی اقتصاددان در استکهلم صحبت کردیم و همینطور رضا علیجانی تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس. آقای علوی با شما شروع می‌کنیم. یه سری نقدها و بحث‌های اقتصادی شد و نامزدهای انتخاباتی در این مناظره تلویزیونی این نقدها رو مطرح کردن. به نظر شما نقاط مشترکی داشت این نقدهای اقتصادی؟
اگر از ظاهر کلمات و عبارات عبور کنیم و به محتوا و مدلول گزاره‌های این نامزدها توجه بکنیم، تفاوت اساسی هم نمی‌بینیم در اون مطالبی رو که اونها می‌خوان عرضه بکنن. مسائلی مثل حل مشکل اشتغال، مهار بیکاری، مهار گرانی و تورم، تقویت تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی، برنامه برای گسترش عدالت و مشکل مسکن، اینا موضوعایی هستن که خیلی به پرداخته میشه تو حرفای همین نامزدهای انتخابات و شما به ندرت میبینید که یک نکته جدیدی باشه یا یک نکته تازه‌ای باشه که جلب نظر بکنه. و البته خب این مسائل مبتلا به روزمره مردم ایران هستند، جا داره بهش پرداخته بشه، ولی که در میان این همه مسائل تنها یک یا دو یا تعداد محدودی از این مسائل هستند که اولویت دارن و یک رئیس جمهور میتونه به اونها بپردازه در این مدت کوتاه با این اختیار محدود. و اگر رئیس جمهوری بخواد خورجینی فراهم بکنه از این همه مشکلات و قرار بده که اونها رو میتونه حل بکنه، قاعدتا ابتداعا مخاطب خودش رو سرگردان میکنه. چون این گفتگوهایی که من تا الان دنبال کردم یک در واقع سیلابه از کلمات و عبارات است که خود اقتصاددان که دارای تجربه باشه از ادبیات اقتصادی بهره برده باشه، ما تو مبهوت باقی میمونه که بالاخره اینها میخوان چه مشکلی رو حل کنن. چون ما میدونیم تو کادر درک اقتصادی، مدل سازی اقتصادی، همه مشکلات رو نمیشه به یک باره حل کرد و هیچ پیامد منفی نداشت.
اگه اجازه بدید ما سراغ آقای علیجانی هم بریم، از لحاظ سیاسی مناظره رو نگاه کنیم. آقای علیجانی، این نامزدها کم و بیش هر کدوم یک سری انتقادهایی داشتن. فکر می‌کنین از لحاظ سیاسی اصولا نقد کارنامه دولت محمود احمدی نژاد میتونه رأی‌آور باشه؟
البته میتونه رأی آور باشه، ولی نه با این ادبیات و این سطح برخوردی که فعلا در مناظره ها که از مهندسی ویژه‌ای هم برخوردار بود به این شکل صورت بگیره. چون به هر حال به این نامزدها ابلاغ شده به نوعی که سیاه نمایی نباید بکنید.
بله.
خب این یک بخشی از مسئله است. یه بخشی هم این هست که خب این نقدها زیاد نمیتونه رادیکال باشه و به ریشه ها بپردازه.
یعنی شما معتقدید که هزینه داره این نوع بحث ها؟
بله قطعا. یعنی اساسا افرادی که از ادبیاتی برخوردار باشن یا نگاهی برخوردار باشن که نقدش رادیکال باشه، یعنی به این معنا که به ریشه های این درد ها بپردازه، اولا عمقش رو بگه.
بله.
چون اگر عمق این مشکلات رو بگه، همونطور که آقای رحیمی گفتن به شکل تراژیکی البته و به صورت وارونه، مردم قاضی دقیق‌تری هستن. زندگی روزمره مردم نشون میده که وضعیتشون به چه شکلی هست. ولی گذشته از این که نباید سیاه نمایی بکنن، اما در عین حال همونطور که آقای دکتر علوی عزیز فرمودن، هیچ انسجامی در این نقدها وجود نداشت. یعنی ریشه یابی بشه که خب مشکل اینها چقدر در ناتوانی دولت بوده، رویه ضد برنامه دولت بوده و چقدر به سیاست خارجی و مشکلات خارجی کشور و مسئله تحریم ها برمیگرده و مسئولین این دوتا مسئله، یعنی ریشه این درد که دوتا ریشه داره، ریشه داخلیش بر سر کار اومدن دولتی است که با تقلب و کودتا سر کار اومده و رأس هرم سیاسی اون رو به شدت تایید کرده و مقابله و مخالفت با اون رو خلاف بصیرت و پیگیری راه دشمن معرفی کرده از یک طرف، و سیاست خارجی ماجراجویانه‌ای که از غذا در دوره دومش آقای احمدی نژاد به نوعی داشت این سیاست رو تغییر میداد و رأس هرم سیاسی یعنی بیت رهبری و نظامی امنیتی های حاکم بودن که جلوگیری کردن از اینکه حداقل سیاست خارجی کشور اصلاح بشه. به جزی نقدای ظریف و رقیقی که آقای روحانی و عارف به این سطوح نزدیک شدن، در ادبیات دیگر نامزدها اساسا ورود به این منطقه ممنوعه رو مشاهده نکرد.
رضا علیجانی بود، تحلیلگر و فعال سیاسی ملی مذهبی در پاریس، همینطور احمد علوی اقتصاددان در استکهلم در سوئد در ویژه برنامه انتخابات 92 در رادیو فردا حضور داشتند.
واقعا که تو این امتحان آخر سال کاندیداهای ریاست جمهوری ما که قرار بود نمره قبولی هم بگیرن مثلا از تلویزیون، فقط همین مونده بود که دستاشون رو بذارن رو میز بگن ناخناتون رو ببینیم بلنده یا کوتاه که نمره انضباط هم بهتون بدیم. این کاندیدا همچین مناظره هایی هم لازم دارن.
کاش امسال هم احمدی نژادی بود و این دوره احمدی نژادی بود تا رای دادنش ایران خودمون رو آباد میکرد و با بگم بگم هایی که ایشون دارن آبروی دشمنان نظام و لاریجانی ها رو میبرد.
ملت عزیز ایران، ترا به خدا پای صندوق های رای نروید، شاید با نرفتن شما تکلیفمون روشن شد.
ما همچنان منتظر تماس های شما هستیم. میتونید با این شماره تماس بگیرید، 2042-02-21-12-21-12. اما خبرگزاری رویترز روز یک شنبه در یک گزارش از احتمال عملیات نظامی علیه راکتور آب سنگین عراق در ایران خبر داده. به نوشته رویترز، بعضی از کارشناسان گفتن که جمهوری اسلامی ایران میتونه با بکار انداختن راکتور آب سنگین عراق پلوتونیوم لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای رو تولید کنه. به همین دلیل هر نیرویی که به حمله علیه تاسیسات عراق اقدام کنه برای جلوگیری از انتشار و بارش مواد رادیواکتیو، این حمله رو پیش از آغاز به کار راکتور انجام خواهد داد. از نادر صدیقی بشنویم.
ایران در نظر دارد که بهره برداری از راکتور آب سنگین عراق را سال آینده آغاز کند. این امر غرب را بیمناک کرده است، چرا که جمهوری اسلامی ایران می تواند با پردازش دوباره سوخت استفاده شده و تولید پلوتونیوم سلاح هسته‌ای بسازد. دولت ایران البته می گوید که راکتور آب سنگین عراق برای تولید ایزوتوپ مورد نیاز در امور پزشکی و کشاورزی است و برنامه‌ای برای تولید سلاح هسته‌ای ندارد. رویترز اضافه می کند که با این حال زمان برای قدرت هایی که در پی اقدامی برای جلوگیری از تکمیل راکتور عراق هستند با شتاب سپری می شود. یووال استاینیتس، وزیر امور استراتژیک و اطلاعات اسرائیل، می گوید که تأسیسات عراق بی تردید موجب نگرانی است، ولی خط تولید اورانیوم غنی شده در ایران موضوع بسیار فوری و مبرمی است. با این حال آموس یادلین، رئیس پیشین اطلاعات ارتش اسرائیل، به طور جدی هشدار می‌دهد که هر آن کس حمله به یک راکتور فعال را در نظر می‌گیرد، در واقع شرایط یک چرنوبل دیگر را فراهم می‌سازد. اشاره وی به انفجار نیروگاه اتمی چرنوبل در 27 سال پیش در اتحاد جماهیر شوروی سابق بود که غبار رادیواکتیو را در بیشتر نقاط اروپا پراکند و عوارض آن هنوز هم در شهر پریپات در کشور اوکراین ادامه دارد. در این میان ژان ایو لودریان وزیر دفاع فرانسه که در نشست وزیران دفاع کشورهای مختلف جهان در سنگاپور شرکت کرده در گفتگو با خبرنگاران از جمهوری اسلامی ایران خواست تا به آنچه که وی آن را مسابقه تسلیحات اتمی نامید پایان دهد.
مسئله برنامه هسته‌ای ایران برای امنیت فرانسه و همینطور امنیت جهان امری گریزناپذیر است. از این رو از دولت ایران می‌خواهیم که مسابقه تسلیحات اتمی را متوقف کند. این امر موضوعی جهانی است که همگان باید نگران آن باشند. بنابراین تحریم‌های جاری باید ادامه و حتی تشدید یابند تا دولت ایران به دست کشیدن از این استراتژی بی‌پروا و انتحاری ترغیب شود. در این مسئله ما البته اقدام مشابهی در برابر کره شمالی داریم.
دیپلماتی از یکی از کشورهای کوچک غربی در وین مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به رویترز گفته است که نگرانی درباره خط تولید پلوتونیوم در عراق بسیار شدیدتر از پیش شده که به باور وی یک خط قرمز دیگری محسوب می شود. ولی کلیف کاپکن تحلیلگر مسائل شرق میانه میگوید حمله به تأسیساتی که تحت نظر بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد از حیث سیاسی بسیار دشوار خواهد بود. ایران بارها گفته است که هیچ گونه فعالیت بازپردازش سوخت اتمی ندارد. عملیاتی که برای دریافت پلوتونیوم از سوخت راکتور لازم است. رویترز به این گفته ایران نیز اشاره کرده که ذراتخانه اتمی اسرائیل که گفته می شود حاصل پلوتونیوم تولید شده در راکتور پنهانی دیمونا بوده، تهدیدی برای صلح و ثبات منطقه به شمار می رود. رویترز در همان حال به این نکته پرداخته که عدم پذیرش حکومت ایران برای تعلیق فعالیت‌های اتمی غیر نظامی و بالقوه نظامی و سرپیچی از خواست شورای امنیت سازمان ملل و نیز نداشتن شفافیت در ارتباط‌هایش با آژانس تردید و بدگمانی را نسبت به هدف نهایی آن دامن زده است. در کنار این مسائل، اسوشیتد پرس هم در گزارشی نوشته است که در میان 8 کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در ایران، هیچ گونه اختلافی بر سر ادامه برنامه هسته‌ای دیده نمی شود و در نهایت این رهبر است که در مورد مسائل کلیدی ایران و از آن جمله مسئله هسته‌ای حرف آخر را می زند.
از عراق بریم به اصفهان. آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی نخستین امام جمعه اصفهان که در سال 81 با نوشتن نامه انتقادآمیز به آیت الله خامنه ای از سمت خودش استعفا کرده بود، روز یک شنبه 12 خرداد ماه در سن 87 سالگی درگذشت. او از روحانیون منتقد به نحوه برگزاری انتخابات سال 88 هم بود که در بیانیه ای از معترضان به نتیجه این انتخابات حمایت کرده بود. محمد زرقامی از رادیو فردا درباره درگذشت این روحانی اصلاح طلب با احمد منتظری فرزند آیت الله حسین علی منتظری گفتگو کرده و ابتدا پرسیده انتقادهایی که از آیت الله طاهری از رهبر جمهوری اسلامی داشت او را در چه موقعیت هایی قرار داده بود؟
شاید بشه گفت یه نقطه مشترک در مورد کارهای سیاسی ایشون و اون طرفداری از مظلوم هست. قبل از انقلاب هم ایشون حمایت میکردن از کسایی که به زندان افتادن و مظلوم واقع شدن و در مبارزات شرکت میکردن. خودشون هزینه های زیادی دارن، یعنی هم تبعید شدن به شهر دوردست. بعد از انقلاب هم طرفداری از مظلوم میکردن، زندانیان سیاسی که بی جهت به خاطر اظهار نظر، به خاطر انتقاد، خاطر نصیحت های مشفقانه زندانی شدند. همچنین آقایان موسوی کروبی خانم رهنورد و آیت الله طاهری بارها از این بزرگواران حمایت کرد.
فصل مشترک ایشون با روحانیون منتقد سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران چی بود؟
شکم یک تجربه ای هست که مبارزین قبل از انقلاب از اون سقوط نظام گرفتن و در همون وقت هم کسای بزرگانی بودن مثل آیت الله شریعت مداری یا آقای مهندس بازرگان که عقیده داشتن نظام نباید ساقط بشه بلکه باید اصلاح بشه و تمکین کنه به قانون اساسی. و ما میبینیم الان 35 سال پیش که نظام حاکم بر ایران ساقط شد، هنوز واقعا نظامی مستقر نشده به اون معنا.
آرای آقای طاهری در این زمینه به چه صورتی بود؟
به حساب تجربه‌ای که از سقوط نظام سابق داشتن، دیگر کسی طرفدار ساقط کردن نظام نبود و طرفدار اصلاح بودن و برنامه‌هایی که داشتن همیشه مسئولین رو ترغیب می‌کردن که از اون راه اشتباهی که میرن برگردن و ثبات خودشون رو جبران کنن و نظام اصلاح بشه.
یکی از مهمترین اتفاقاتی که در سال‌های اخیر رخ داد نامه‌ای بود که آقای طاهری نوشتن در خصوص استعفاشون از امامت جمعه اصفهان.
بعد اون نامه‌ای که اشاره فرمودید بسیار نامه تاریخی و کوبنده‌ای بود که در انتقاد از وضع موجود بود، در انتقاد از کسایی که میان دین رو و مقدسات رو هزینه میکنن تا بتونن مردم رو با اذیت کردن و با فشار اداره کنن. نامه‌های کوبنده‌ای که می‌نوشتن به خاطر این بود که خودشون برای نظام زحمت کشیده بودن، هم قبل از انقلاب و هم در جریان جنگ تحمیلیشون فرزندشون رو از دست دادن.
در برهه‌ای از تاریخ پدر شما به نوعی راهش رو از آقای خمینی جدا کرد، اما وضعیت آیت الله طاهری به چه صورتی بود؟
آیت الله طاهری اون انتقادات تندی که داشتن که این باعث ناراحتی بزرگان شده بود که به این صورت ایشون شفاف اومده و انتقاد میکنه و باعث این شد که نهایتا ایشون از مجموعه نظام کنار گذاشته بشه. ولی آیت الله طاهری خب آرامتر حرکت میکردن و اون مرحله رو تحمل کردن، ولی بعد از سال 68 تندتر شد این موقعگیریاشون. ادامه همون انجام وظیفه شرعی در واقع امر به معروف و نهی از منکر بود، نهایتا به این شد که نامه‌ها یک روند تندتری به خودش میگیره.
این بعد از فوت آیت الله خمینی بود؟
خیلی کم بود در زمان حیات آقای خمینی و بعد از اون و مخصوصا در زمانی که آیت الله مقتدری محصور شدن این برخورد ایشون تندتر شد، چون به هرچه آیت الله مقتدری که شخص دوم انقلاب بودن و بسیار روابط علمی و محبتی نزدیکی با آیت الله مقتدری داشت آیت الله طاهری و اینکه منجر به نوشتن اون نامه معروف شد.
شما وزن و موقعیت آیت الله طاهری رو در روحانیت شیعه به چه صورتی میبینید؟
آیت الله طاهری از نظر علمی بسیار بالا بودن، یعنی چندین بار من شنیدم که آیت الله مقتدری میفرمودن که اگر ایشون در قم میماندن و به اصفهان مراجعه نمیکردن از مراجع بزرگ میشدن.
درباره درگذشت نخستین امام جمعه اصفهان شنیدید آیت الله جلال الدین طاهری اصفهانی. محمد زرقامی از رادیو فردا در مورد این روحانی با احمد منتظری صحبت میکرد، فرزند آیت الله حسین علی منتظری. از اصفهان بریم به رفسنجان. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی وزارت بهداشت هشدار داده که قاچاقچیان مشروب‌های الکلی در ایران به علت گران شدن ارز به سمت تولید مشروب‌های دستساز با متانول و الکل چوب رو آوردند. این هشدار بعد از حادثه مسمومیت 359 تن و مرگ 7 تن در رفسنجان و بقیه شهرهای استان کرمان اعلام شد. از رضا ولی‌زاده بشنویم.
مشروب‌های دستساز داخلی در شیشه‌های خارجی، اتفاقی که در ایران تازه نیست و پیش از این هم قربانیانی داشته، اما این بار شمار مسموم شدگان و قربانیان کم سابقه است. 359 تن مسموم شدند، از این میان 180 تن دچار نارسایی کلیه شدند. 78 تن از آنها در بیمارستان‌های رفسنجان دیالیز می‌شوند، اما 109 تن به علت کمبود دستگاه دیالیز به شهرهای سیرجان، زرند، کرمان و یزد اعزام شدند. 3 تن از مسموم شدگان هم به حالت اغما فرو رفتند. مدیر کل سلامت وزارت بهداشت عباس علی ناصحی به خبرگزاری فارس گفته است که مشروب‌های تقلبی در هفته‌های اخیر وارد بازار قاچاق شدند. به گفته این مقام وزارت بهداشت در این مشروب‌های دستساز الکل چوب و یا متانول به کار رفته است که باعث کوری، نارسایی کلیوی و مرگ می شود. او هشدار داده که مردم از مصرف هر گونه الکل خودداری کنند. مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت علت توزیع و فروش گسترده مشروب‌های تقلبی را افزایش نرخ ارز اعلام کرده و گفته است با افزایش نرخ ارز قاچاقچیان الکل به تولید مشروب‌های الکلی دستساز روی آوردند و با بسته‌بندی در شیشه‌های خارجی آنها را به عنوان مشروب‌های خارجی می‌فروشند. مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان حمید نجم‌الدین هم به خبرگزاری ایسنا گفته است تمامی کسانی که بر اثر نوشیدن مشروب‌های تقلبی در شهر رفسنجان مسموم شدند مرد هستند و همگی زیر 27 سال بودند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی نیز در گفتگو با خبرگزاری ایسنا از دستگیری 2 تن از مجرمان فروش مشروب‌های تقلبی خبر داد. امام جمعه رفسنجان عباس رمضانی نژاد معتقد است این حادثه یک توطئه برای بدنام کردن شهر رفسنجان و در ارتباط با انتخابات است. سال گذشته سازمان پزشکی قانونی مرگ ناشی از مسمومیت با الکل را در ایران در 7 ماه سال 91 102 تن و نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن بیش از 2 برابر اعلام کرد.
همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله نیمه شب رادیو فرداست. در ادامه بعد از گزارش‌ها و خبرها و تحلیل‌های سیاسی و اجتماعی که تا الان شنیدید میریم سراغ برنامه صدای دیگر. قبل از اون بریم دوباره سری بزنیم به خبرها با مینا بهرمست.
با سلام دوباره. در ترکیه چند هزار تن از معترضان روز یکشنبه نیز در استانبول و آنکارا تجمع کردند. این تجمع در 3 روز گذشته ادامه داشته است. اعتراض‌های روز یکشنبه در میدان تقسیم استانبول آرام بود، اما در آنکارا پلیس صدها تن از معترضان را که قصد راهپیمایی به سوی دفتر نخست وزیر را داشتند، با گاز اشکاور و ماشین‌های آبپاش متفرق کرد. اعتراض‌های نیز در ده‌ها شهر دیگر ترکیه برگزار شد. معترضان می‌گویند به طرح تخریب یک پارک در استانبول و ساختن مرکز خرید و مسجد به جای آن اعتراض دارند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز یکشنبه سازماندهندگان اعتراض‌ها را متهم کرد که هدفشان فراهم کردن زمینه مداخله بر ضد حاکمیت دموکراسی بر کشور است. دولت ترکیه از بازداشت 1700 نفر خبر داده است. ستاد انتخاباتی حسن روحانی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در بیانیه آنچرا که افراط و تفریط، خودسری و رفتارهای هنجار شکنانه و خیابانی خوانده محکوم کرد. این بیانیه افسوده که افراط و تفریط نهال امید را تهدید می‌کند و دوستداران اعتدال باید قانون را رعایت کنند. روز شنبه در جریان سخنرانی حسن روحانی در حسینیه جماران، عده‌ای به حمایت از او میرحسین موسوی و مهدی کروبی شعار دادند و خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند. در پی آن گزارش‌های از بازداشت چند تن از اعضای ستاد حسن روحانی انتشار یافت. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی ایران، در این باره به خبرگزاری ایسنا گفته است که کاندیداها تعهد دادند که پیرو فتنه نباشند و ممکن است بعضی افراد بخواهند از فضای سخنرانی آنها سوء استفاده کنند، اما نیروی انتظامی به وظیفه خود عمل می کند. محمدرضا عارف از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری ایران در بیانیه از برخورد امنیتی با دیت جوانان فعال در جریان سخنرانی حسن روحانی ابراز تأسف کرده است. محمدرضا عارف در این بیانیه که در سایت خبر آنلاین انتشار یافته گفته است که امیدوار است مسئولین با سعی صدر بیشتری با فعالان سیاسی به ویژه جوانان علاقمند برخورد کنند تا شاهد شور و نشاط در انتخابات و خلق حماسه ملی که خاص رهبری است باشیم. نماینده دادستان کل کشور در کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران گفته است که تغییرات در روند برگزاری مناظره ها تا روز دوشنبه اعلام خواهد شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل ناصر سراج، این تغییرات پس از تشکیل جلسه با نمایندگان ستاد کاندیداها مشخص شدند. کمیسیون بررسی تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ایران متشکل از 5 عضو و جمله رئیس سازمان صدا و سیما، وزیر کشور و دادستان کل کشور است. و بارندگی شدید در برخی کشورهای اروپای مرکزی و غربی باعث جاری شدن سیل در برخی مناطق و اعلام وضعیت اضطراری شده است. دولت جمهوری چک با اعلام وضعیت اضطراری تدابیر را برای مقابله با جاری شدن سیل بر اثر طغیان احتمالی رودخانه ولتاوا در مرکز پراگ پایتخت اتخاذ کرده است. بالا آمدن آب رودخانه ها در برخی مناطق غرب و جنوب جمهوری چک نیز باعث تخلیه صدها تن از خانه هایشان شد. در برخی ایالت های آلمان هم وضعیت اضطراری اعلام شده و بسیاری از جاده ها و خطوط راه آهن در اتریش و سوئیس به علت سیلاب از کار افتادند. پیش بینی هواشناسی حاکی از ادامه بارندگی شدید در چند روز آینده در این مناطق است.
ممنونم از مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید در مجله نیمه شب ما. فراموش نکنید خبرها رو میتونید از سایت ما هم دنبال کنید، radiofarda.com، با جزئیات بیشتر و فایل صوتی و عکس. صدای دیگر درباره وضعیت زنان در ایران هست که هر هفته این ساعت تکرارش پخش میشه. با رویا کریمی مجد همراه باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا در این برنامه درباره زنان و شرایط و وضعیت اونها بشنوید و با رادیو فردا بمونید. هر جای که هستید شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مشت با شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به تأثیر لباس فرم مدارس دخترانه در ایران در شکلگیری هویت جنسی آنها. با ما بمانید. همانطور که جودیت لوربر، استاد جامعه شناسی و مطالعات زنان، در مقاله ساختار اجتماعی جنسیت آورده است، زمانی که والدین نمی‌خواهند مدام مورد پرسش قرار بگیرند که آیا نوزاد آنها پسر است یا دختر، نوزادان به گونه‌ای لباس پوشانده می‌شوند که نشان دهنده هویت جنسی آنها باشد. بدین ترتیب از راه نامگذاری، لباس پوشاندن و استفاده از دیگر نشانه‌های جنسیتی، یک مقوله جنسی به یک جایگاه جنسیتی تبدیل می‌شود. وقتی جنسیت یک کودک آشکار اعلام می شود، دیگران با کودک هر جنسیت به گونه‌ای متفاوت برخورد می کنند و به احساس او برخوردهای متفاوت نشان می دهند. به گفته خانم لوربر، در میان کودکان رفتار جنسی تا زمان بلوغ مطرح نیست، ولی تا آن زمان احساسها، امیال و اعمال جنسی با هنجارها و توقعهای جنسیتی شکل گرفتند. به گفته سیمون دو بوار، نویسنده فمینیست فرانسوی، زن زاده نمی شود بلکه زن می شود و آنگونه که محققان اجتماعی می گویند، مدرسه و آغاز آموزش رسمی برای کودکان از مهمترین مقاطع شکلگیری هویت جنسیتی و اجتماعی آنهاست. اما در ایران، علاوه بر تفکیک جنسیتی که در سالهای پس از انقلاب اسلامی در مدارس آغاز شد، اجباری شدن استفاده از حجاب اسلامی در مدارس دخترانه از بدو ورود دختران به آن، به موضوعی قابل بررسی در روند رشد هویت جنسیتی دختران تبدیل شده است.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
با اینکه سن تکلیف در قوانین شرعی 9 سال کامل است، اما عملاً دختر بچه‌های 6 ساله در ایران به محض ورود به مدرسه باید حجاب اسلامی را رعایت کنند. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال مسائل زنان، در مورد پوشیدن مانتو و مقنعه‌های یک شکل توسط دختر بچه‌ها در مقطع پیش دبستانی و دبستان در ایران می‌گوید:
مسئله اول این هست که این موضوع، یعنی مواجه شدن با مسئله به نام جنسیت با پوششی که مدرسه تعیین میکنه، بیشتر برای دختر بچه های هست که در واقع قبل از وارد شدن به مدرسه با پوشش اسلامی روبرو نیستن. یعنی بیشتر شامل خانواده هایی میشه که دخترها تا قبل از مدرسه رفتن حجاب ندارن و با مسئله حجاب در واقع در مدرسه آشنا میشن، وگرنه کسی که قبلش هم حجاب داره خیلی دچار شاید بحران نشه. مسئله دوم تفاوت حسی و منطقی هست که بچه با این موضوع داره یا پدر مادرش با این موضوع دارن، که بازم شامل همین دسته از خانواده ها میشه. خوشبختانه در چند سال اخیر مدارس دارن به مسئله مثل رنگ توجه بیشتری نشون میدن، چون این رنگ واقعا در پذیرش این موضوع میتونه کمک بکنه. باز همین که شما از رنگ‌های شاد استفاده میکنین در یک محیط مدرسه میتونه تاثیر روانی داشته باشه.
روشنک خدابخشی، روانشناس عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، در تایید پوشش یکسان برای کودکان در بعد به ورود به مدرسه گفته است: مدرسه اولین مکان رسمی است که بچه وارد آن میشود و تجربیاتی را میآموزد. همسانی رنگ لباس دانش آموزان یک کلاس، قانون پذیری، تبعیت پذیری، اجتماعی شدن را در کودکان پرورش می‌دهد. اما محمد مراد بیات، جامعه شناس، معتقد است که کارشناسان آموزش و پرورش در ایران باید از تجربیات جهانی در مورد انتخاب پوشش یکسان برای بچه‌ها و استفاده از حجاب برای دختر بچه‌ها استفاده کنند. وی می‌گوید هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان در قالب پوشش ظاهری بروز می‌کند و تنوع رنگ در لباس این امکان را سریع‌تر فراهم می‌کند. این جامعه شناس معتقد است که استفاده از پوشش‌های اجباری در مدارس، فضای آموزشی را که باید محیطی مساعد برای آموزش کودکان باشد، بیشتر به محیط‌های نظامی و یا کارگری شبیه می‌سازد. در این میان آسیه امینی معتقد است که خانواده‌ها در آماده کردن کودکان برای پذیرش پوشش یکسان و حجاب دختر بچه‌ها بسیار مؤثر.
در واقع ما دو جور مواجهه داریم با این مسئله. یک مواجهه خانواده‌هایی هست که در واقع مقابله می‌کنن با این مسئله، مقابله حسی می‌کنن و این مقابله حسی باعث میشه که مقابله منطقی هم براشون پیش بیاد، یعنی نظر عقلانی و از نظر رفتاری در خونه با الفاظی با گفته‌هایی بچه رو مواجه بکنن که نفی میکنه این پوشش رو، که من فکر میکنم بیشترین بحران رو شاید این بچه‌ها داشته باشن. اما خانواده‌هایی هم هستن که در واقع به خاطر اینکه بچه دچار دوگانگی نشه یا دچار بحران نشه، سعی میکنن مسئله رو با یک در واقع پذیرش همراه با شادی همراه بکنن. من با خوب بودن یا بد بودن این مسئله از نظر سیاسی اجتماعیش کار ندارم، اما با کارکرد این موضوع فکر میکنم که موافق تر باشم، به دلیل اینکه بچه 6 ساله تصمیم گیر در مورد حجابش و پوششش و لباسش نیست. ما خانواده ها و مدرسه و در سطح بزرگتر در واقع سیاستگزارای یک جامعه هستن که بچه رو با یه همچین مسئلهی با یک همچین خط مرزی روبرو میکنن. بنابراین هرچه بچه دچار بحران کمتر بشه به نظر من آسیب کمتری میبینه.
مریم مادر دختری 12 ساله است که اکنون ساکن کاناداست. او از اولین مواجهه دخترش با پوشیدن حجاب اسلامی برای حضور در کلاس اول دبستان در ایران میگوید:
حقیقتش وقتی که اولین بار شروع کرد، یعنی برای همون پیش دبستان و کلاس اول و دوم، یه هیجانی بود اون برای خود شخصا، چون میدونید قبل از سن بلوغ، یعنی اون چون جشن تکلیف رو که توی مدرسه واسه دختر رو میگیرن، یه مرحله از مرحله کلاس سوم دبستان به بعد یه مرحله دیگه. اون موقع براش خیلی جالب بود که مانتو میپوشه، مقنعه میپوشه، هنوز درد سراش هم نمیدونه. برای همین این دو میشه گفت در واقع دو تا بخشه، ولی کم کم دیگه احساس میکرد، مخصوصا توی فصل گرما براش خب خیلی نکته یه چیزی بود دیگه، داشت کم کم مشکلات خودشو نشون میداد. اما الان که دیگه فضاش عوض شد و اومدیم کانادا، چون سبب 9 سالگیش به بعد اینجا بود، برای همین الان که داره مقایسه میکنه، خب میبینه که چه ویژگی های این طرف داره و چه مشکلاتی اون طرف داشت. حتی الان جای دوستاش هم خالی میکنه.
خانم مریم برگزاری جشن تکلیف در مدارس دخترانه را آغاز رسمی تفکیک جنسیتی در مدارس می‌داند و می‌گوید:
وقتی اون قانون 9 سالگی رو براشون، چون خیلی تاکید می‌کردن که محارم چیان، نامحرما کدومن، و اون برنامه جشن تکلیف در واقع دیگه اونجاست که در واقع زنگ زده میشه. اون مرحله به بعد بود که کم کم سوالا شروع شد. خب چرا تو خونه مامان یه مدله، من بیرون چرا باید اینجوری باشم، چرا پسرا اینجوریان؟ چون به هر حال دوستای پسری که مثلا تو کلاس موسیقی بودن باهاش میدید که مثلا اونا چرا انقدر راحت زندگی میکنن. این سوالا اون موقع براش شروع شد.
آموزش‌های زودتر از موعد در جشن تکلیف مدارس دخترانه و بحران‌های حاصل از آن موضوع برنامه آینده صدای دیگر است. از دیدگاه متخصصان، گذشته از اجبار برای انتخاب نوع خاصی از پوشش، تنوع رنگ با نشاط و شادابی رابطه مستقیم دارد و موجب می شود هیجانات کودکان، نوجوانان و جوانان به طور منطقی بروز کند. از آسیه امینی می پرسم:
خانم امینی، صحبت کردن در مورد اینکه فضای شادی رو ایجاد بکنیم معمولا خیلی ساده تر از عمل کردن به اون هستش. چه مثال مشخصی رو میشه برای مادران داشت که وقتی دخترشون داره میره که پیش دبستانی یا میره اول دبستان و اولین مانتو رو براش میگیرن، چجوری باید این رو تنش بکنن که آسیب نبینه؟
مسئله اینجاست که این بچه مجبور هست این لباس رو بپوشه، بنابراین چه بهتره که با خوشحالی اون رو بپذیره. به نظر من این مقطع بسیار مهمی هست، بچه رو دچار بحران نکنه، و ما هر چقدر که این بحران رو با ساختن یک محیط شادتر همراه بکنیم، من فکر میکنم جدای از هر نتیجه دیگه‌ای به نفع بچه هست.
به هر حال در حال حاضر در بسیاری از مدارس ایران لباس‌های همرنگ و متحد و شکل جز قوانین آن مدرسه محسوب می‌شود. اما در مدارس رنگ روپوش را چه کسی انتخاب می‌کند؟ یک مشاور، روانشناس یا مسئولان مدرسه؟ دکتر حیدری نسب روانشناس و استادیار دانشگاه الزهرا در این باره میگوید در ایران به طور معمول رنگ لباس به سلیقه مدیر مدرسه انتخاب میشود. اگر سلیقه خوبی داشته باشد میتواند رنگ درستی انتخاب کند، ولی متاسفانه در ایران انتخاب رنگ هیچگاه بر اساس تحقیقات انجام نمیشود. پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. من رویا کریمی مجد از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آیم و این جهان بلانه ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است که همچنان که تو را می بوسند در ذهن خود تناب دار تو را می بافند. سلام ای شب مرسوم.
نو کدوم فال حافظ خبر داد از تو، کدوم فصل سردی خدا مومنت شد، به اسمت قسم خورد، به اسم تو بانو بس از تو نوشتم یه کار همیشه زمین ما میگن خیلی وقته که سال کبیسم. تو فهمیده بودی که بیمار باغچه، تو حس کرده بودی که میمیره باغچه، ته باغ مرموز تو دستا تو کاشتی، شده پر ز دستا سر و پای کوچه، تو روی ترینی کسی با دلم بود، حضور عجیبه به تو مهربان یاد.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
دامن و نرگس مست تو
بیدن دل بر من عشوه به کار آورده، نوبر بهار آورده.
دو شب من سیاهه، همیشه چشمم به راهه.
گرامافون، نوای ایران دیروز در آینه رسانه امروز.
ترانه مسابقه این هفته فرداهنگ. ترانه به گوشتون آشناست؟
خواننده، آهنگساز یا ترانه سراشو میشناسین؟
کافیه تا از طریق ایمیل، اسمس، پیام تلفنی، هر چی در مورد این ترانه میدونید با ما در میون بذارید
تا در مسابقه هفتگی گرامافون شرکت کنید. گرامافون هر پنجشنبه در فرداهنگ رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
چه از مسائلی مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
نشستن ها خاموشی ها با تو اکنون چه فراموشی ها چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم چه کسی میخواهد من و تو ما نشویم خونش بیران با نشستن ها خاموشی ها با تو اکنون چه فراموشی ها چه کسی میخواهد من تو ما نشویم چه کسی میخواهد من تو ما نشویم خانش میرم با